نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ون برند، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در مورد گزارش‌های نگران است که از کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری در ولایت پنجشیر خبر می‌دهد. آقای برند روز گذشته در توییترش نوشت که این وضعیت بر نیاز به راه حل فراگیر در حکومتداری افغانستان تاکید می‌کند. اخیراً جبهه مسمی به مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که جنگ‌های شدیدی را با طالبان انجام داده است. این جبهه نیروهای طالبان را به بازداشت غیر نظامیان متهم کرد و گفت که طالبان در کنار بازداشت‌ها تعدادی را نیز کشتند. اما ابوبکر صدیق، سخنگوی والی پنجشیر، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی ادعای کشتار غیر نظامیان در این ولایت را رد کرد. ولی او روز دوشنبه گفته بود که در اثر درگیری روز جمعه در ولسوالی دره 6 جنگجوی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان در مقابله با جبهه مقاومت ملی را رد کرده بودند. در دیدار میان عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، و دبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آژانس خبررسانی باختر با نشر تصاویر از این دیدار گفته که رامز الاکبروف، معاون خانم لاینز، هم در این دیدار شرکت کرد که روز گذشته در ارگ کابل صورت گرفت. گفته شده که در این دیدار در مورد هماهنگی و شفافیت بیشتر در خصوص کمک‌های بشری گفتگو شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان در حال حاضر به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. شمار زیادی از مردم از روند توزیع کمک‌های بشری شکایت کرده، ادعا می‌کنند که این روند منصفانه نیست. وزارت داخلی حکومت طالبان از تفاهم نامه همکاری به هدف فراهم کردن سهولت در توزیع پاسپورت برای حجاج خبر داده است. این وزارت شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این تفاهم نامه میان ریاست عمومی پاسپورت و اداره حج و اوقاف حکومت طالبان امضا شده است. در اعلامیه آمده که این تفاهم نامه روند توزیع پاسپورت را برای کسانی که قصد ادای حج را در سال جاری دارند سرعت می بخشد. بر اساس این اعلامیه، اداره حج و اوقاف مکلف شده تا شهرت تمامی افراد را که برای رفتن به حج ثبت و راجستر کرده اند با ریاست عمومی پاسپورت شریک سازد. گراهام تارپ، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، پس از بیماری در شفاخانه بستر شد. تارپ 52 ساله که 100 بازی تست و 82 بازی یک روزه بین المللی را برای تیم ملی کرکت انگلستان انجام داده، ماه گذشته به عنوان مربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. انجمن کرکت بازان حرفه‌ای دیروز اعلام کرد که آقای تارپ به شدت بیمار است، اما جزئیات بیشتر در مورد بیماری وی شریک نشده است. و نیروهای روسی حملات خود را به یک فابریکه ذوب فولاد در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین شدت بخشیده است. بر اساس گزارش ها، اکثر سربازان اوکراینی باقی مانده در این فابریکه فولاد مجروحند و حداقل 100 غیر نظامی در آنجا گیر ماندند. ایرینا ورشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، روز گذشته گفت که بیش از 1000 سرباز اوکراینی از فابریکه ذوب فولاد آزوفستال در ماریوپول دفاع می کنند. حدود 3 ماه می شود که نیروهای روسی حملات را بر شهر ماریوپول آغاز کردند، اما تا هنوز هم نتوانستند که این شهر را به طور کامل تحت تصرف خود درآورند. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فرمان طالبان که حجاب را اجباری ساخته، واکنش های گسترده داخلی و خارجی به دنبال داشته است.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از رهبران جهان خواسته که در کنار زنان افغان بیستند. خانم اکبر روز گذشته در توییترش نوشت که امیدوار است که به گفته او شجاعت، تعهد و روحیه زنان افغان که در جاده های کابل را پیمایی کردند برای رهبران جهان الهام بخش باشد.
اما آن سو، سازمان حفاظت از اطفال هشدار می‌دهد که میلیون ها طفل افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو اند.
این همه روزی بعد سر ما آمده چکار کنیم؟ اینم این اولاد گشنه شب و روز طرفم سعی میکنم منتظری ازی هستم که چه وقت نفسی از بیا میبراید.
و در رویدادهای جهان میشنویم که امریکا به این باور است که روسیه برای یک جنگ طولانی در اوکراین آمادگی میگیرد.
انتظار میرود که پوتین غیر قابل پیشبینی تر شود و میتواند دستور حکومت نظامی را در روسیه بدهد. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش را در اوکراین آغاز کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
فرمان طالبان به خاطر اجباری شدن حجاب برای زنان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که اگر طالبان از تصامیم خود منصرف نشوند، واشنگتن فشار خود بالای آنها را افزایش خواهد داد. این فرمان که روز شنبه صادر شد منجر به اعتراضات شمار از زنان در کابل هم شده است. از سوی دیگر شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهبران جهان انتقاد کرده، گفت که باید از اعتراضات زنان الهام بگیرند. اما حکومت طالبان فرمان حجاب اجباری برای زنان افغان را موضوع داخلی افغانستان عنوان می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
در ادامه واکنش‌ها به اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهبران جهان خواسته که در کنار زنان افغان بیستند. خانم اکبر روز گذشته در توییترش نوشت که امیدوار است که به گفته او شجاعت، تعهد و روحیه زنان افغان که در جاده‌های کابل را پیمایی کردند برای رهبران جهان الهام بخش باشد. شهرزاد اکبر افزوده که رهبران جهان باید از زنان معترض افغان الهام گرفته و در برابر مرد سالاری و ظلم در افغانستان و در جهان مبارزه کنند. شمار از زنان افغان دیروز در کابل به فرمان اخیر طالبان در مورد حجاب اعتراض کردند و این فرمان را تلاش برای سلب آزادی های نسبی زنان و دختران خواندند که تحت سلطه طالبان در افغانستان زندگی می کنند. ملای بتالله آخندزاده رهبر طالبان در فرمان که روز شنبه صادر کرد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا حجاب را برای زنان به گونه اجباری اعمال کند. در این فرمان گفته شده که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در غیر آن بر اساس این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان با واکنش‌ها در داخل و خارج از افغانستان به همراه شد. از جمع این واکنش‌ها ایالات متحده آمریکا که حدود 20 سال در افغانستان حضور داشت به روز دوشنبه گفت که اگر طالبان در تصمیم‌هایشان در مورد زنان و دختران در افغانستان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت طالبان را افزایش خواهد داد. در پاسخ به این اظهارات آمریکا، انام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته با نشر یک پیام ویدیویی گفت که حجاب موضوع داخلی و عقیدوی خود افغان هاست و از ایالات متحده آمریکا خواست
ایالات متحده آمریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نگرانی های شهروندان افغانستان و جهان را در مورد سرنوشت دختران و زنان در این کشور برانگیخته است. طالبان در دوره اول حکومتشان از 1996 تا 2001 میلادی هم حجاب را بر زنان افغان اجباری نموده و زنان را از حق آموزش و کار محروم کرده بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که ضمن واکنش ها بر تصمیم اخیر طالبان امریکا میگوید اگر آنها از تصامیم خود در مورد زنان منصرف نشوند با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن ابزارهایی را در دست دارد که در صورت لغو نشدن محدودیت ها بر زنان از آنها کار خواهد گرفت. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی پرسیده که فشارهای امریکا چقدر میتواند تأثیر گذار باشد.
با توجه به گذشته که طالبا با جامعه جهانی و آمریکا دارن، اینا زیادتر گروپ ایدئولوژیک است و تعامل جامعه جهانی و امریکا ها وقت نمی گذارن. چنانچه در دوره قبلی هم شما دیدیم که اونا سر یک حرف خود تازه باره که حکومتشان سقوط کرد هم استوار بودن. به این ترتیب من گمان نکنم که اگر طالبا به فشارهایی که جامعه جهانی و یا مستقیم از امریکا وارد می سازه اونا لبایک بگیم، بلکه قربانی دی مردم خواهد بود. اونجا یک سلسله تعذیرات وضع بشه و اون تعذیرات پیاودشه مردم می پردازن و مشکل بر مردم پیدا خواهد، نه بر طالبا.
آقای اتمر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که امریکا ابزار فشار در دست داره و در صورتی که طالبا تصمیمشانه در مورد عملی ساختن حجاب پس نگیرن، از این ابزار استفاده خواهد کرد. به عقیده شما این ابزار چه میتونه باشه؟
ابزارهایی که امریکا و یا جامعه جهانی میتونه وارد بسازه او عبارت از تعذیرات است. مثلا سیستم اقتصادی تعذیرات وضع کردن و همین قسم تعذیرات سر سفر مقامات بلند رتبه طالبان استیج ندادن در مجامع بین المللی و کشورهای که اونا طرفدار همین تعذیرات هستند و یک سلسله وسایل دیگه است.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل بین المللی، درباره موقف امریکا به ارتباط محدودیت ها بر زنان و فشار بالای طالبان ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان حفاظت از کودکان Save the Children در گزارش تازه خود هشدار می‌دهد که حدود 10 میلیون کودک افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان می‌گوید که کمک‌های غذایی برای رسیدگی به بحران گرسنگی کافی نیست و باید اقدامات بیشتر صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم که با صدای یک طفل آغاز می‌شود.
فقر و بیکاری خانواده ها و چشمان انتظار کودکان گرسنه بر راه رسیدن لقمه نان. فریاد و ناله از گرسنگی. آلیا مادر این کودکان میگوید فرزندان خود را شب هنگام گرسنه می خواباند و آنان روز را تنها با لقمه نان و آب می گذرانند. این مادر با کودکانش در روستایی در ولایت تخار زندگی می کند. شوهرش در زمین های مردم کار می کرد و با پول آن به نیازهای خانواده خود رسیدگی می کرد.
ای نمی روزی بعد سر ما آمده چی کار کنیم؟ ای نمی اولاد گشنه شب و روز طرفم سعیم میکنم منتظری ازی هستم که چی وقت نفسی ازی ها می براید.
آلیا میگوید شوهرش 10 ماه پیش در جنگ در این ولایت کشته و او با 6 فرزندش حالا تنها این بار دشوار زندگی را بردوش میکشند.
با ای نمی وضعیتی که دارم در خانه هیچ چیز نیست، نان بخوردن نداریم.
میگوید چند روز پیش چیز به مرگ کودکش در نتیجه گرسنگی نمانده بود. این زن جوان یکی از هزاران تن در افغانستان است که میگویند کودکان خود را شبانه گرسنه میخوابانند و روز چشم براه یک لقمه نان خشک از خانه همسایه های خود هستند. این وضعیت نهادهای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل را نیز نگران کرده است. به تازگی سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children در گزارش تازه خود از وضعیت بد و دسترسی نداشتن نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به مواد غذایی هشدار داده است. این صندوق در این گزارش خواستار رسانیدن بیدرنگ کمک ها به این کودکان شده است. در بخش از این گزارش آمده است ارقام جدید منتشر شده امروز نشان می دهد که 9.6 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بحران اقتصادی، تأثیرات جنگ در اوکراین و خشکسالی مداوم هر روز گرسنه می مانند. کمک های غذایی بیدرنگ برای نجات کودکان در کوتاه مدت نیاز است. بر بنیاد این گزارش سازمان حفاظت از کودکان با آنکه میزان قابل توجه از کمک‌های غذایی در ماه‌های اخیر به خانواده‌ها ارائه شده است، اما هنوز هم 19.7 میلیون تن به شمول کودکان و بزرگسالان، یعنی نزدیک به 50% جمعیت افغانستان، هنوز گرسنه هستند و برای زنده ماندن نیاز به پشتیبانی و رسیدگی بیدرنگ دارند. در این گزارش گفته شده است تنها از ماه مارچ تا ماه می 20,000 تن با قحطی روبرو شدند. تا پخش این گزارش موفق به دریافت پاسخ سخنگویان حکومت طالبان در این باره نشدیم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که تهران وعده سپرده که با مهاجران افغان در خاک خود به خوبی رفتار کند. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ این را هم در مصاحبه اختصاصی خود با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که روز گذشته نشر شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که ایران اطمینان داده است که خدمات بهتر را به پناهجویان افغان در خاک خود ارائه خواهد کرد. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ این را پس از نشست دو روزه با مقامهای ایرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است.
بیشتر در مورد افغانستان گفتگو کردیم، به ویژه در مورد حوادث پس از آگوست سال گذشته که حکومت در آنجا تغییر کرد و بخشی از حمایت‌های دراز مدت جامعه جهانی در افغانستان برهم خورد.
به گزارش ارنا خبرگزاری دولتی ایران، از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان به ایران پناه بردند. بر اساس آمار وزارت خارجه ایران، در حال حاضر شمار مهاجرین افغان در این کشور به 5 میلیون نفر رسیده. ویدیوهای ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که پناهجویان افغان در ایران بازداشت می‌شوند. پس از نشر این ویدیوها، تظاهرات علیه بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران در چندین شهر افغانستان برگزار شد و هیئت از طالبان هم به ایران سفر کرد. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که مذاکرات با مقامهای ایرانی در مورد مهاجرین افغان مؤثر بوده.
گفتگوها مثبت بود و با عنوان مثال ما دیدگاه مشابهی در مورد تهدیدات ارائه خدمات بهتر به پناهجویان افغان داشتیم. صلیب سرخ از خدمات صحی و درمانی جمعیت هلال احمر ایران برای پناهجویان و مهاجران افغان حمایت میکند.
بر اساس گزارش ها، روزانه هزاران نفر از افغانستان به ایران میروند، برخی در جستجوی کار و برخی دیگر میخواهند که از طریق ایران به ترکیه رفته و از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امریکا به این باور است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک جنگ طولانی در اوکراین آماده می شود. روسیه به تاریخ 24 فوریه حملات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد که جنگ هنوز هم ادامه دارد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اوریل اینس مسئول اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش به این باور است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک درگیری طولانی در اوکراین آماده می شود. خانم هاینز روز گذشته به کمیته خدمات نظامی در صنایع آمریکا گفت که ارزیابی های واشنگتن نشان می دهد که رئیس جمهور پوتین برای درگیری طولانی در اوکراین آماده می شود که تیان به گفته او قصد دارد به اهداف فراتر از دونباس دست یابد. او افزود که پوتین به احتمال زیاد همچنین قضاوت می کند که روسیه نسبت به دشمنانش توانایی و تمایل بیشتر برای تحمل چالش ها دارد. به گفته خانم هاینز، انتظار می رود که پوتین غیر قابل پیش بینی تر شود و می تواند دستور حکومت نظامی را در روسیه بدهد. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش را در اوکراین آغاز کرد. این اقدام روسیه باعث انتقاد شدید غرب شد و در عکس العمل مسکو با تحریم‌های شدید اقتصادی غرب هم روبرو گردید. از سوی دیگر روسیه روز گذشته گفت که در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اوکراین اشتراک نخواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته اعلان کرد که نشست ویژه‌ای را بر اساس تقاضای اوکراین به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در آن کشور برگزار می کند. اما ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که نماینده روسیه در این نشست اشتراک نخواهد کرد. او این نشست را نمایش جدید سیاسی خواند که به گفته خانم زاخاروفا زیر پوشش یک نشست فوق‌العاده سازماندهی شده. او گفت که استدلال روسیه در این نشست شنیده نخواهد شد. سازمان ملل متحد گفته که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 5 میلیون اوکراینی مجبور به ترک کشورشان شدند.
گزارش بود از انکشافات جنگ در اوکراین. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه بعدی با همکارم مقیم نایب باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
علی شریعت
یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین شما؟ ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره، ما در خانه ما پیدا نمیشه، تو هر پد شریعت و اسلام میزنی.
نبود برق معضل عمده برای مردم کاپیسا.
مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شوند.
اما پیش از آن دیدبان حقوق بشر گفته است که شماری از افغانها به دلیل دسترسی نداشتن به ادویه میمیرند. بخش افغانستان این سازمان در گزارش کوتاه نوشته است که فروپاشی سیستم مراقبت صحی مشخصا برای زنان زیانبار است. در بخشی از این گزارش به مواردی از جانباختن افراد بنابر نبود ادویه و امکانات تداوی در بخش‌هایی از افغانستان از جمله غزنی و غور اشاره شده است. جعفر احمدی در این مورد با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر در این مورد گفتگو کرده و پرسیده است که یافته های آنها چیست.
تا جایی که من همراه مردم صحبت کردم در ولایت های افغانستان و در کابل، مردم از مریضی ها و یا از موارد بسیار عادی میمارن. من گزارش با یک داستان خیلی شخصی شروع کردیم. مختلف از اینکه من یک ماه قبل خانم مامای من متاسفانه از دست دادم، بخاطر اینی که شفاخانه ولایتی غزنی برش گفته بود که آنتی‌بیوتیک مورد نیاز بر تداوی زور ندارم. و زمانی که من همراه دیگه کسا در ولایت های دیگه صحبت کردم، کلگی تقریبا داستان مشابه داشت. من همراه کسای صحبت کردم که پیتفلایشون را بر اساس سوی تغذیه از دست داده بودن، و زمانی که ما همراه کارکنای سی صحبت کردیم، اونا هم این موضوع رو تایید کردن و گفتن که ما به اساس سهمیه بندی دوا دریافت میکنیم هر هفته یا هر ماه با اون شکل پریودی که خودشان دارن، ولی دوا به اندازه کافی نمیرسه. و چون وضعیت اقتصادی مردم داره خراب میشه، تعداد مراجعین ما متاسفانه زیاد است و دوایی که ما میگیریم کافی نیست. به میخاطر مثلا یکی از کارکنان صحی ولایت بامیان بر من گفت که هر هفته شاید از یک رو میبینه که 3 یا 4 سال به اساس سوی تغذیه از بین میرن. اینی مرگ قابل جلوگیری است. مرگی است که اگر اون طفل به دوایی که نیاز داره برسه، غذا برای خوردن داشته باشه، اون طفل زنده است و نمیمره. و متاسفانه این می داستان زندگی هر روز مردم افغانستان خصوصا در جای دوردست است.
بانو عباسی، خب شما با چه تعداد افراد، مردم و کارمندان صحی و در کل در چند ولایت صحبت کردین و بعدش آمدین این گزارش نوشتین؟
ما با تعداد زیادی از کسایی که در بخش صحی کار میکردن، با کسایی که در همراه اینجو یا سازمان های کار میکردن که دواها توزیع میشد، و همزمان با متضررین صحبت کردیم.
عنوان گزارش شما ایست که افغانها بنابر نبود یا هم کمبود ادویه میمیرن. این بسیار کلی هست، اما شما آمار و ارقام هم تانستین جمع‌آوری بکنین؟ چقدر افزایش یافته میزان مرگ و میر مردم ناشی از نبود ادویه یا هم کمبود ادویه و عدم دسترسیشان به ادویه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان؟
ببینید، خب ما برسان یک مثال خیلی ساده میگم. به اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده، در سال 2022 تقریبا 24.4 میلیون مردم افغانستان نیاز به کمک‌های صحی خاص داشتن. از بین از این 24 میلیون 350,000 نفرش خانم‌ها خود بود، خانمایی که حامله میشن و نیاز به مراقبت‌های صحی قبل و بعد از حاملگی دارن. ما قبلا در هر 1,000 ولادت آمار مرگ و میر بین زنان در افغانستان 46.5 بودم. ولی چیزی که پیش بینی میشه است که با اینمی وضعیت و با اینمی سیستم صحی که فعلا هست که نمیتونه به خانم‌ها رسیدگی بکنه، ما در هر 100,000 ولادت از زیباد 638 خانم از دست خواهد دادیم. متاسفانه آمار صحی و دقیق برازی که چقدر افغان‌ها به اساس دوا در افغانستان میبرن موجود نیست. این که رنج ازی بسیار زیاد است، این قابل پیشبینی است، این قابل تایید است. بخاطر ازی است که با همون میزان کسایی که ما صحبت کردیم، ما میبینیم که هر کدامی از داد چقدر روزانه شاهد ازی هستند که مرک های اتفاق میفتن.
گفتگویی بود با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر. رادیو آزادی. برخی از مردم در کاپیسا میگویند که طالبان پول مصرف ماهانه برق را به جدیت جمع‌آوری میکنند، اما در بسیاری از مناطق برق نیست. در این گزارش با چند باشنده کاپیسا صحبت شده است.
بسیاری ها در کاپیسا از بی‌برقی شکایت می کنند. شمیلا مشلبگی 28 ساله خانم خانه است و در ولسوالی حسی اول کوهستان کاپیسا زندگی می کند. او به رادیو آزادی می گوید که چند ماه می شود که بی‌برقند.
در اکثر نقاط ولسوالی سیاول برفعلا برق اصلا وجود نداره و هیچ کس دوستایی که هستن اکثریتا از رو برق مستفید نشدن تا فعلا هم و حتی ما خانواده های رسوخ داریم که برقشان برفعلا قطع است، از نور برق مستفید نیستن با وجود اینکه قبلا برق داشتن. امروز بنا به نپرداختن پول برق چون مشکلات اقتصادی است مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که امو از نور برق محروم شون.
قبلا شمیلا ماهانه 12 تا 16 صد افغانی پرداخت صرفیه برق داشت که درآمد وی از طریق معاش دولتی شوهرش است. شوهرش ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. شمیلا میگوید معاش شوهرش پس از برگشت طالبان به قدرت معاشات معلمین به تأخیر پرداخت می شود. شمیلا میگوید حالا برای تنویر خانهش از گاز استفاده می کند و برای تسخین از تنور و چوب کار می گیرند. برخی مردم میگویند که تنها در برخی از مناطق مرکزی شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا برق است و بس. فرشید فقیرزاده 27 ساله یکی از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است. او به رادیو آزادی میگوید که مسئولان محلی طالبان پول مصرف برق را جمع‌آوری کردند اما خبری از برق نیست. خواست او از مسئولان طالبان این است:
از امارت اسلامی ما این خواهش داریم که تمام پیشنهادهای از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا روی میز نه اما زیر میز انداخته شده. باید به مشکلات برق ولسوالی کوبند توجه جدی کنند. تمام امکانات هایی که در دسترس خود دارن باید به ولسوالی کوبند دریغ نکنند.
مسئولین برشنا شرکت در ولایت کاپیسا میگویند که رساندن برق به ساحات نیازمند این ولایت شامل برنامه های توصیه این ریاست است. انجینر فرید رئیس شرکت برشنا تحت مدیریت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پروژه توصیه تا فعلا بودجه از برای ما مکتوب نشده، اما وزارت برای ما وعده سپرده که ما پروژه توصیه و نیمه کاره که داریم اونها را از ما لیست گرفته و یک اینجو به نام صلیب سرخ که ما هم اونو هم گفتیم که در این مدت که آسیب رسیدن جنگ ها کدام ساحات که تخریب شده و در ضمن پروژه های نیمکاره که در ساحات حصه اول رفت در ساحات تا فعلا شبکه سازی نشده، دیگه اگه ما پروژه توصیه را شروع بکنیم و بودجهش برای ما داده شده به مدت کم ما میتونیم دیگه تکمیل کنیم.
انجینر فرید میگوید که حدود 47 میلیون افغانی از قرضداران در کاپیسا جمع‌آوری شده و اینکه ظرف 3 ماه اخیر شرکت برشنا 61 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. برق کاپیسا شامل برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان است. بر اساس معلومات آمریت برشنا شرکت در کاپیسا مصرف برق در این ولایت حدود 3 میگاوات در یک ساعت است که مقدار پول صرفیه آن مبلغ 6 میلیون افغانی در یک ماه میباشد که جمع‌آوری میشود. اما بسیاری از مردم عادی میگویند که بیکاری و فقر افزایش یافته و آنان توان پرداخت پول برق را ندارند. جواد 25 ساله یکی از آنان است.
یک پیشنهاد که من حیث شهروند کاپیسا، ما مردم کاپیسا، یک پیشنهاد که بر اساس برشنا داریم این است که بالای بند آبگردان باغدره که صرفیت تولید 250 الی 300 مگاوات انرژی برق داره، یکی ای از بند از جمع بزرگترین بندهای کشور به شمار میره. اگر کاری پروژه آغاز شود به شمول پایتخت، مشکل برق 15 ولایت کشور نیز مرفوع می شود.
جواد می گوید که از کنار منطقهشان آب دریاهای پنجشیر، سالنگ و غوربند عبور می کند و سرانجام به پاکستان می رود. جواد در آرزوی ایجاد یک بند آبگردان است که بتواند برای خانه و منطقهشان برق تولید کند. اما او می گوید که در 20 سال گذشته که میلیاردها دلار از پول جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد، رویای کوچکی او محقق نشد. حال که برگشت طالبان به قدرت تقریبا نقطه پایان گذاشته به آن همه کمک های وافر جهان با افغانستان، جواد می گوید که تحقق آرزویش که ساختن بند برق در کاپیسا است بعید به نظر می رسد.
پیام ها و نظریات شما
امر بالمعروف نهی از منکر، یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین؟ شما در دیگه بخشان باید شما کار کنین. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داریم، ما در خانه ما پیدا نمیکنیم.
جهان یک تعریف داره، مردم دیگه تعریف داره و فعالین حقوق بشر دیگه تعریف داره از حجاب. اما طالبان که میخواد او حجاب بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها است.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌ده. در 30 دقیقه باقی مانده پروگرام هفتهواره در جستجوی گمشدگان را می‌شنویم. می‌بخشین پروگرام هفتهواره آزادی و شنوندگان را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وان برند، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در مورد گزارش‌های نگران است که از کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری در پنجشیر خبر می‌دهد. آقای برند روز گذشته در توییتر خود نوشت که این وضعیت بر نیاز راه حل فراگیر در افغانستان تاکید می‌کند. در ملاقات میان عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، و دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان از تفاهم نامه همکاری به هدف فراهم کردن سهولت در توزیع پاسپورت برای حجاج خبر می‌دهد. گراهام تارپ، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، پس از بیماری در شفاخانه بستر شده است. و نیروهای روسی حملات خود را بر یک فابریکه ذوب فولاد در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین شدت بخشیدند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که عید را به خیر گذشتانده باشین و به امید این که عیدهای خوب داشته باشین، مثل همیشه به نشر پیام‌های شما میپردازیم. شنوندگان نهایت محترم، امروز در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقوی و بین‌المللی در رابطه با امانگی کمک های بین‌المللی به افغانستان. اما قبل از آن توجه نمایید به شماره تلفن هایی که به شکل مستقیم صدای شما را ثبت می نماید. 00-42-21-12-41-38. یک بار دیگر تکرار میکنم، 00-42-21-12-41-38. همچنان شماره تلفن واتساپ ما که صدای شما را به شکل مستقیم ثبت می نماید، 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم، 00-42-21-12-46-01. و همچنان اگر میخواهید به برنامه های زنده و مستقیم ما مثل در امواج آزادی، ولایت به ولایت، زیر آسمان کبوت و دیگر برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید، در آن صورت به شماره تلفن 00-42-21-12-45-01 می توانید زنگ بزنید و همچنان شما می توانید از واتساپ استفاده کنید که قبلا براتون گفتم، 00-42-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
نظر صاحب، به شما سلام، به رادیو آزادی سلام، به کارکنان رادیو آزادی، عید سعید فطر و همه شما تبریک و تهنیت میگیم. موفقیت کامیابی تان از خداوند میخواهیم. دگروال آیت الله از ایران.
سلام علیکم، سید یعقوب هستم از ولایت قندهار به شما شیل.
امروز بسیار گیر خوب داریم ما در میله بداشیم در این شهر اینو مینه بسیار سال متر است دیگه خیلی اندوانا زیاد هست خیلی اشپزیم اشپزیم منی بازی منی تفتیری منی خیلی بود خوب امروز با کلی دوستا و رسقا سلام خورمه رسلام خدا حافظ سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می داره اول اینجا شما با مبارباد بگم برادر مختصم در افغانستان یه خاطر از این مساجد زدن امامار زدن که خیلی من از صد نفر دست یا ده نفر پنج نفر میگن در صورتی که خود امارت اسلامی میگه که داعش نیست گروه مقاومت نیست هیچ کسی نیست مردم این شما حالت خلاص دست مردم ناده که چون سوال جواب میکنه همی پرسان نمیکنه که همی یار کی میزنه این جه سر مردم تلخ کیم بسازه چرا یار سر مردم بکنه مردم افغانستان یک شامت بزرگ دستن که خالقای خلیفه سر برنادین مثل کل مردم مسلمان افغانستان یا زده باشن یا زدن یا به شهادت رسانده باشن.
پیام شما نظر شماست.
مخمدی نتم از ولایت هلمند با تماس شدیم. عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم و برای تمام کارمندان رادیوی آزادی تبریک میگویم. برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض میگذارم. محمدی نستم رادیوی آزادی یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازن که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ما اینترنت نداریم دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم. شخصا خود من یک پسر کاکایم به نام برهان الدین جان فرزند شمس الدین از ولایت لوگر ولسوالی برکیبرک و در کشور آلمان جرمنی زندگی میکنه. یک سلام خاص و صمیمانه قلب خود را خدمت امیر برهان الدین جان و تمام اخیرشان تبریک میگویم. عید سعید فطر از صمیم قلب و خواهش میکنم که یک پیام اگر برای رادیوی آزادی ببانم. ما واتساپ و تلفن چیزا نداریم. واقعیت دو سال میشه که از اونا خبر ندارم. جهان سپاس تشکر.
با تمام شنونده های محترم ما که تلفن کرده و عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند، ما هم بالمقابل عید گذشته را یک بار دیگر خدمتشان تبریک گفته و برایشان عیدهای خوب با صفا و صلح آرزو می نماییم. با این امید به نشر پیام های شما ادامه می دهیم.
یک سال دیگه یکان کیک کلچه یکان چیز خریداری می کردیم. امسال یه چیز نیست. امسال دیدیم گفتن نمیشم و یه چیز نخریدیم. تیاری نگرفتیم.
ایده گذاشتم و پارکو می رفتیم به میله جایه می رفتیم تفریح می کردیم. مگم ده اید ما رفته نمی تانیم و کزی می ترسیم که اگه بریم ده پارکو کدام انفجار نشد.
آقای ظریف نظر سلام بر شما. شما از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم. از همین زندانی هایی که در زندان های اولسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ از این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی ای امارت اسلامی که میگن که ما مردم های خوب هستیم، ما مردم های شریعت برخوردار هستیم، ما از آیات و احادیث برخوردار هستیم. اگر شما واقعیت از آیات و از احادیث برخوردار هستیم، واقعیت مردم های خوب هستیم، اما ما با فارسی ما یک مثل داریم که اما بعد خود باید خود ما نگاه کنیم. این درگاه مملکت ما از سیاست مدار قبلی مثال از نظام جمهوریت و از نظام های قبلی مجاهدین اینا را شما در رد قرار نمیدن. اونا با عیس شکل گروهگیری و شکل گروه میسازن، بعد برخلاف شما میجنگد. این خود با فکر ما افغانستان دوباره با یک بحران مواجه میشه. اگر واقعا من حیث یک برادر، من حیث یک مؤمن، من حیث یک اصلاحگر نصیحت مرا میشنوید، امیدوار هستم از رادیوی آزادی که صدای ما را نشر کنه، همون مردمان بعدتان شما در بغلتان بگیریم اینمو بعد باید شما از رای نید درا بیارن از رای دور خونه میزه که دیگه ما دولت بر دور گرفت اونا پس بلای شما اقدام میکنند مثل تان خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر وحید وحید الله متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین المللی در اواخر تعداد زیاد گزارش ها را به سطح بین المللی دیدیم، مثلا از سیگار و دیگرا از سازمان ملل متحد میگن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان میلیون ها زن و طفل را در معرض گرسنگی قرار داده، عین از 24 میلیون انسان صحبت میشه. دیتل شرایط سه، از یک طرف دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسه کسی و از دیگر طرف ها مثل یک مشکل است. رای حل چی است؟ چطور میشه که بر از اینا کمک شوسته؟
ما به خدمت شما بگویم که در این شرایط ما تجربه بسیار زیاد داریم، در جایی که حکومت سقوط کرده، در جایی که حکومت های مشروع نوزه وجود نامده، در جایی که مشروعیت در داخل و خارج وجود نداره، یعنی در حالات بحران و جنگ یا پس از جنگ ما یک میکانیزم را جور کردیم در سراسر جهان که تازه نیست و ما خودم به حیث یک کارشناس و متخصص در تنظیم و ترتیب ازی سهم داشتیم که امیر هم میخواییم بر شما و بر بیننده مختلف ما که فعلا موضوع استفاده میکنیم و بسیارم به این بحران بشری و کمک ها به خصوص به عرصه غذا، مسکن، آب آشامیدنی، تعلیم و تربیه، زراعت، خوراکه، مسئله مربوط به سرپناه، مهاجرین، بی جا شدگان، این یک میکانیزم است که ما ای در سازمان خود ایجاد کردیم به نام سازمان هماهنگی همکاری کمک های بشری. عمدتاً از این میکانیزم ما در جایی که جنگ بوده و حکومت سقوط کرده و در اوج مشروعیت وجود نداشته باشه، به طور مستقیم از این طریق تماما امی سازمان های اختصاصی و بشری ملل متحد و در حدود تقریبا بیش از 100 سازمان حکومتی غیر حکومتی، همی سازمانهایی که در عرصه بشری و در عرصه کمک های اولیه فعال می باشند زیر زمین چتر کار میکنند و این تمامش به طور مستقیم از طریق متخصصین ما در چارچوب همی سازمانهای اختصاصی در زیر زمین چتر فعالیت میکنند که نو بدون از اینکه با حکومت ای فلتر شوه یا از کلام طریق دیگه مستقیما کمی اکنون همی پروسه خبر خوش ایست که تقریبا یک ماه شده که بعد از ایجاد این میکانیزم ما که البته ای تقریبا 4-5 ماه رو در بر گرفت که تا ما توافق تمام کشورهای عضو بخصوص قدرت های بزرگ بگیریم، ایاره به منصه اجرا گذاشته شده و همی گزارشات رو که شما یقینا در یه وقت تعقیب میکنین، نتایج همی کاراست که تا بالی در حدود میلیون ها میلیون افغان، مخصوصا مردم بیچاره و غریب و فقیر زده، از مواد غذایی گرفته تا آب و آشامیدنی تا مسئله مربوط به مکاتب که او را می سازمان یونیسف ما کار میکنه، سازمان سی جهان است که در ارتباط با مسائل مربوط به کرونا، مسئله مربوط به واکسیناسیون اطفال، حمایت طفل و مادر، بخصوص و بخصوص در ارتباط با مواد غذایی بزرگترین دستاورده که امو عاجلترین است فعلا ما داشتیم که سازمان خوراکه و مواد غذایی که در عرصه کمک های غذا برای بیجا شدگان مهاجرین، مخصوصا برای بیجا شدگان داخلی که ناز ولایاتی که داشت جنگ بوده، نارامی بوده و همچنان بنا به مشکلات نبود کار از یک جای به دیگر جای بر داخل کشور مهاجرت کردن، گزارشات بسیار خوبی وجود داره و خصوص بعد از رمضان و در این ایام عید که همین کار همین میکانیزم بسیار خوب کار میده و ما بر شما بگویم که از فیض آباد گرفته تا خوست و از شرق گرفته تا غرب ما فعلا یکان جایی که مثلا سیلاب است و آب است و آبخیزی است و لغزش زمین است و باران هاست و مشکلات آب و هوا و موسمی است، اونجا ما اونجا طور میکنیم که کل از این در 24 ساعت ارزیابی میشه که در کجا این کمک ها میتونه که برسه عملا و در اونجایی که زیادتر امکانات است تماما این رو چنل میکنیم و اونجا باز بار از اونجا کلا شد به مناطق امجاور میریم. خبر خوش ایست که این میکانیزم بسیار خوب فعلا کار میکنه و بسیار رسیدگی کرده برای مردم نیازمند و فقیر به میاد سایی که به خدمت شما ما گفتم از طریق سازمان های اختصاصی ملل متحد که با صدها نفر بیجه. شما فکر کنید در چارچوب وزیمه برای معلومات شما بگویم که 4 میلیون دلار تقریبا ما تانستیم که مثلا جمع‌آوری کنیم از تمام جهان، از 193 مملکت و سازمان‌های بین‌المللی، و 4.5 میلیون دلار یعنی 4000 میلیون دلار میشه. این در دو بخش، یکیش نمو بخش بشری است، یک بخش انکشافی است مثلا برای زراعت، برای زمین، برای آبیاری، برای کانالیزیشن و برای کاریابی در پروژه های خرد اقتصادی برای ادامه زندگی. به هر دو سمت یک مقدار از لحاظ اسرائیل و شما بگویم اولین بزرگترین رقم است در یک کشور واحد که سازمان ملل متحد از طریق امی سازمان هماهنگی کمک های بشری تانسته که ایره جمع کنه و به معرض اجرا قرار بده. در نوع خود بزرگترین رقم است در تاریخ کمک رسانی امدادهای بشری و انکشافی در چارچوب امی ارگانیزیشن ما بر یک کشور واحد.
دکتر صاحب، به این معلومات و خبر خوش شما البته به گوش انسان خوش میخوره، منتها تجربه نشان میده که این نوع کمک ها زیادترش به مصرف خود از این سازمان ها میره، موترها اینا سوار میشن، ماشای بلنده یا میگرن و منتها به مردم یک چند لقمه نان یا میرسه یا نمیرسه. یکی از یا صاحب خانه نشد مردم افغانستان، صاحب مثلا بگویم که خود افغانستان بند برق نشد، ای چطور میشه صاحب که یک تعداد زیاد، فیصدی زیاد از این مصرف خود سازمان ها میشه صاحب؟
اعتراض جناب نظر صاحب که بنا به تجارب گذشته شما صحبت میکنین، این نوع کمک ها که در نوع خود اولین بار است که به افغانستان صورت میگیره، این بسیار زیاد متفاوت است با کمک های جامعه جهانی که او را بازش کشورهای کمک کننده میگرفت، بعد از او باز بدستایل نادرست میرسید، بعد از او باز مردم های راکین دولت. ای دایرکت است، ای مستقیم است.
ببخشید دکتر صاحب، مستقیم کس به خاطر فهمیدن شنونده عزیز ما، مثلا مستقیم خود مؤسسه ملل متحد با مؤسسات دیگه با آبرو مثلا نام بگیرین کدام مؤسسات چه قسم در کدام روز به مردم میره میرسانه؟
ما در اینجا عمدتاً زیاد کوشش میکنیم که این پروژه ها کلش با امید تیم های که در اونجا موجود است، تیم های ارزیابی را داخل ولایات و ولسوالی ها ما ایجاد میکنیم که خود افغان ها می باشه، اما مدیریت ازیرا کل کارش مثلا حتی ترانسپورتیشن ازیرا ما وردگه کس نمیتیم. شما ببینین روی تمام نمی کاروان ها همی سازمان های اختصاصی نامایش نشته است، لوگو و چی میگن نشانش موجود است که نه کس امنیت ازیرا خراب کرده بتانه، نه از این کس سوی استفاده کرده بتانه و نه ای در بازار و در خارج از دسترسی مردم مورد سوی استفاده منابع مختلف قرار میده. سازمان های اختصاصی مثلا سازمان نجات اطفال است، مثلا سازمان آشامیدن و آب آشامیدنی و سازمان جهانی آب است، سازمان جهانی غذایی است، سازمان جهانی خوراک و زراعت ملل متحد است، مثلا یونیسف است که بیچاره سازمان مشهور است، یونیسیار است که در ارتباط با پیدا شدگان داخلی و کسانی که از بیشتر به رقمای بزرگ به یه واقع شما خبر دارین که از ایران و پاکستان من و غیر از سازمان های بین‌المللی مهم حکومتی که بیشتر مکتبادش نمایش براتون ذکر کردم، کل از اینا زیر یک چتر به طور مستقیم زیر نظر امی سازمان که در آخرین تحلیل مربوط میشه و دفتر مرکزی ما جهت بذل کمک های بشری در نیویورک، یعنی طریق دینا عملیات میکنن و کل کارها خودشان میکنن. و آمدیم در ارتباط با این که شما گفتین که یک مقدار زیاد پول ما معاشات و اینا نخواهید، این آدم ها معاشای از اینا قبلا تعیین است. هر کدام این سازمان هایی که ما بر شما میگم اختصاصی به این هزاران هزار نفر کار میکنن، اینا که در افغانستان یا در نقاط مختلف دیگه به میرسه های کاری خود کار کنند، کنن یا نکنن اینا معاش خود میگیرن، اینا به وظیفه‌شان است که از یک بحران به دیگه بحران، از یک قاره به دیگه قاره، یعنی اینا آدمای دائمی هستند، اینا تنها برای این کار استخدام نمیشن. کسی که موقتا استخدام میشه و خود افغاناست، خود سازمانهای محلی است که زیر چتر و مدیریت از اینا کار میکنه که برای امی پیسه از لحاظ استخدام هم برای کاریابی، برای تیمهای ارزیابی، برای رساندنش، برای ترانسپورتیشنش از خود مردم محل استفاده میشه که پول هیچ وقت ضایع نشه.
دکتر صاحب، فهمیده شد من تا همین نام دفترتان که همین کارها را رهبری میکنه یک بار دیگر به زبان خودتان به ما بگین، به زبان دری
به انگلیسی ایمیشه UNOTA UN OCHA. UN یعنی United Nations. OCHA یعنی که Organization for Coordination of Humanitarian Affairs. مخبب شد. زیاد این مشهور میشه در یه آخر به نام OCHA. تمام وطندارای ما میتونن که در ست ولسوالی ها و ولایات در مراکزش به می سازمان مراجعه کنن. تا گروپ ها، مؤسسات، افراد، اشخاص، منابعی که در ارتکار میکنن در داخل، کلشان میتونن که از امی دفتر که امی نامش است و یک نام جهانیش است در افغانستان هم به می نام یاد میشن.
اوچا یعنی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، درست؟
بسیار عالی.
آخرین سوال ایست که پلان ها خوب، اما قسمی که وطندارا میگن با شب شب گفتن شفتالو نمیشه، تا زمانی که طالبا اگر کتان همکاری نکنه خیلی پلانایتان صحیح شاید بسر نرسه. در این حال شما کوشش میکنین که همکاری طالبا یعنی حکومت طالبا را هم جلب نماین بشه؟
نه متاسفانه که جایی که بسیار جدی ما ایره در نظر میگیریم، ما تا جایی که یک حکومت مشروعیت حاصل کرده نتونه اصلا اجازه نداریم که این کار را بکنیم. در اینجا حکومت سقوط کرده و حکومت بعدی هم نه در داخل نه در خارج مشروعیت داره. جواب کوتاهی ما بر شما ایست که ما همراه از اونا در این مورد متاسفانه بنابرای دلایل سیاسی امنیتی هیچ نوع همکاری داشته نمیتونیم و اونا هم خوشبختانه نمیتونن مانی کار ما چرا. ما این تجربه داده که بچه جایا داریم اونا بالای از این کار اونها، اینا مانی از این کار اونها، اینا مانی از این عملیات مسئولیت قطع شده نمیتونن. قیمت را که اگر هر کسی ولا اگر طالبا باشه کشور دیگه باشه برازی بپردازه بسیار هنگفت است و با قیمت مو حیات موجودیت چند تمام میشه. بنابراین نه اینا مانع ما شده میتونن و نه ما با اینا همکاری میکنیم تا زمانی که مشروعیت دقیق در ارتباط با داخل و خارج در ارتباط با امینه و حاکمیت های بعد از جنگ و در جریان جنگ موجود ده.
بسیار جد تشکر از معلوماتون دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی.
تشکر جناب نظر صاحب و تشکر از رادیو آزادی.
اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده های معلولون واده که چرا نمیتم اونا را دیگه خود ما از یک معلول هستیم.
از ولسوالی کروزور به تماس برادم که همه ارباب سابق همه کنجارا که هست هم اردوزی کرده فقط باید بسید بسید چی و همه مردم خوار غریب نرسیده کلشو بفروخته که همونگه مربابا سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده همون بفروخته به مردم غریب هیچ شیعه نداره که همین 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کوزر بوده از 4000 شیعه 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه همون کل بفروخته همین صدای ما به مقام بلند برسونیم.
بلاسم از ولایت بلخ وارث شهدای اردوی ملی سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تابال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردوی ملی میستن. ما میخواهیم که پول سرپناه را خدمون بپردازن.
ما مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلی که هست اید نه دقیقه همیغم تخاوت معلولین مجرورین چای منصبا ای امریکا ای چی میکنه ما شما کتر نید اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم ایت پرسان شکست نمیکنه. اگران ترم که پرسان میکنم ایک کمیسون است. کمیسون ما شما تثبیت بود فیصله شدگی بود این امیره کلش باید امریکا جواب ده باشه. این مردم یک با میلیون ها نفر تخاوتی کلگیش گشنه غریب ساختنی باشه که بعد میگه پیسایی که قرنطیل شده و پیسا روان کنه از او میتر یا یه جواب نمیتن. دان دارن گوش دارن دان ندارن. این مردم چی کنه خودکشی کنه مردم افغانستان کلی.
پیام شما نظر شماست.
نظر مامیز که اگر طالب حکومت همه شمول جور نکنه در افغانستان باید سیزی میشه که یک عرج و مرج و جنگ دوباره بعد از 40 سال بعد که مردم افغانستان بیشی خسته شده و یا باید مردم در آغوش خود بگیره برای مردم کار بته، مردم ماش شه بته، مردم خبر شه بگیره که در حکومت همه شمول جور کنه. در غیر از اون جنگ ها باید زیاد شده زیاد شده و تمام گروه در افغانستان حق داره، تمام افشار ازاره و ازبک تاجک و از این دشمن ها دایش و هر کدام استفاده میکنه که این ازاره هست یا ازبک هست یا تاجک هست. در غیر از اون
باعث جنگ و بدبختی مردم و افغانستان میشه که جامعه جهانی و خصوص امریکا که یار آوردن جوابشان بتن و یارت دراز همان کنن.
من از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم، کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چک ما زندگی میکنیم، چند بار کمک آمد اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو خیشاوندهای خود نامش را میگیره. مثلا اگه 10 تا خوار داشته باشه یا 5 تا خوار داشته باشه کلش بیوه مندازن، این نماینده کار خراب میکنه.
یک خاص و خواهشی از مسئولین کسایی که در رأس هستند داشته باشم، لطفاً وظیفه تان را به درستی انجام بدین و بر مردم سهولت به وجود بیارین. امروزه تعداد گداها، تعداد کسایی که دست به تگدی میزنن بیشمار از شهر کابل. در هر کوچه و پس کوچه زنی را میبینی، خانمی را میبینی که در کنارش طفلش، در کنارش کودکش خوابیده و دست به تگدی میزنه و هیچ کسی متاسفانه توجهی به این قشر آسیب پذیر جامعه نداره. وقتی کسای داد از اسلام میزنن و میگن ما گپ از قرآن کریم میزنیم، در کجای قرآن کریم آمده است که خانمی برایه به خاطر ازی که او گدایی بکنه اقدر مجبور شوه که نان شب روز خود داشته نباشه و دست به تگدی بزنه؟ من مطمئن هستم که وجدان هیچ کس قبول نمیکنه که این کار بکنه تا مجبور نشوه. کمک هایی که به افغانستان سرازیر میشه، سیلی از کمک ها ما شاهدش بودیم که به افغانستان سرازیر شد، اما ما هیچ وقت شاهدی از این نبودیم متاسفانه که برای مستحق برسه، حق به حقدار برسه. توجه مسئولین بیشتر میخوایم، آرزو میکنم که اینا وظیفه خود را به درستی انجام بدن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-41-38. واتساپی که در اختیار شما هست 00-42-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگه تکرار می نمایم: 00-42-21-12-46-01 واتساپ رادیو آزادی است که پیام های شما را ثبت می نماید و همچنان در وقت برنامه لایف هم می توانید از آن طریق به برنامه زنده و مستقیم رادیو آزادی وصل شوید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
افغانیان، افغانیان، یاری کنه، یاری کنه، زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانی ها، افغانی ها، یاری کنه، یاری کنه، زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانیا، افغانیا، یاری کنه،